اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در اشکالای دیگری از اشکالات و مسئله شفاعت است که اینها اشکالات البته جزئی است. اشکال دیگر شده است به این که آیات شفاعت صراحت در این که عقابی که بر مجرمین ثابت است در قیامت برطرف می شود نداره، بلکه فقط بیان می کنه که انبیاء علیهم السلام شفاعتی دارن. حالا این نحوه شفاعتش چگونه است؟ می توان شفاعت انبیاء علیهم السلام رو به لحاظ مقام نبوت و رسالتشون دانست، به این صورت که انبیا واسطه در رساندن معارف دین به مردمند. خدا متعال ایشان را قرار داده است برای رساندن و خدای متعال با ذمیمه اینها می شود شفیع، یا اینها با افاضه از حق تعالی. به هر صورت به هر حال مسئله هدایت از ناحیه اینها ابراز می شود، شفاعت به این معناست. همین هم برای مؤمنین در آخرت موثره. کسانی که هدایت را از این انبیاء علیهم السلام گرفته باشند به منافع آن میرسند در قیامت، این همه میشود شفاعت. ایشون میخواهند که شفاعت یک معنای وسیعی داره که یکی از مصادیقش همین است که شما گفتید، که به لحاظ همون معنای لغویش همراه شدن چیزی با چیزی برای رسیدن به امر دیگری. انبیاء علیهم السلام در کنار مردم قرار دارند تا اونها را به حق تعالی راهنمایی کنند با وحی که به اونها می شود، اما محدود نیست شفاعت به این معنا. همونطور که قرآن کریم شفاعت رو در امور تکوینی به خدای متعال نسبت داده است. در بعضی از آیات اصلا مسئله تکوینیه، تدبیر در امور است. و این تدبیر به واسطه ایجاد اموری است در این عالم، از طریق این امور زمینه ها. بعد بلافاصله میگن که ما من شفیعین الا من بعد اذنه. پس این موجودات که تأثیر دارند به اذن الهی تأثیر دارند. بنابراین ما موارد داریم که بیانگر این است که اموری میاد آثار شوم اموری را برطرف میکنیم چه شفاعت اطلاق شده. اشکال آخر این است که اولا ما با ادله عقلیه راهی به تحقق شفاعت نداریم. دلیل عقلی نمیگه که شفاعت واقع میشه، چون عقل در جزئیات وارد نمیشه. عقل فقط در مسائل اصلیه اعتقادی میتواند سخنی داشته باشه، اما در جزئیات اعتقادی نه. و آیات قرآنی هم به لحاظ سیاقش از متشابهات میشود نسبت به شفاعت، چون یه دست از آیات به طور کلی نفی میکنه شفاعت، یه دست از آیات اثبات میکنه. ما سردرگم میشیم، به شبهه میفتیم آیا اصلا شفاعت درست شد یا نشد، پس باید رهاش بکنیم. ایشون اون نکته اول رو به هر حال قبول دارند که ما دلیل مستقیم عقلی بر اثبات شفاعت نداریم، اما اینکه آیات متشابه باید رها بشند، دنبال نشند به طور کلی، اینا دیگه قرآن کریم بیان نمی‌کنه. فرموده است به گونه ای میتوان آیات متشابه را تبعیت کرد و آن با جمعش با محکماته، که خود قرآن کریم همون آیه‌ای که آیات قرآن را به محکمات و متشابهات تقسیم میکنه و تبعیت کننده متشابهات را کسانی میداند که در قلبشون زیغ است، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، علت هم بیان کرده، ابتغاء تعویله و ابتغاء فتنه و ابتغاء تعویله، به دو جهت این افراد دنبال آیات متشابه میرن. اما این کسی بخواد حق را پیدا بکنه، نه تعویل و نه فتنه جویی بکنه، خودش بیان میکنه. هن ام الکتاب و آخر متشابهات، آیات قرآن محکم دارد و متشابه. محکم را توصیف میکنه به مادر کتاب. مادر کیه؟ اونیست که مرجع فرزنده، محل رجوع فرزنده، پرورش دهنده فرزنده. خب به ما راهنمود میده این آیه که محکمات محل رجوع متشابهاته، با رجوع متشابهات به محکمات، متشابهات پرورش پیدا میکنند، از معنای متشابه بودن بیرون میاد، اون هم محکم میشه. اگر این معانی رو نمیخواست به ما بفهمونه، چرا چنین توصیفی رو برای محکمات بیان کرده؟ بنابراین چاره داره برای رفع متشابهات و به محکمات رجوع بکنیم. خب در این جور موارد ما باید جمع بکنیم بین نفی مطلق و اثبات مطلق. بعضی از آیات خودش جواب میده بین نفی و اثباته. کسانی که معصوم باشند، کسانی که مرضی باشند، کسانی که شهده بالحق، که حالا بیان میکنند در بحث بعدی که اینها مشمول شفاعت می شوند یا می توانند شفاعت بکنند که بحثای دیگر است. عقل البته یک احکامی داره، اما اون احکام خالص باشد که جدای از شر، این منظوره. اینجا حکمی در رابطه با احکام شرعی می شود، این می شود احکام کلامی، بحث‌های کلامی میشه. بحث‌های کلامی یک اصل مفروضی داره که اون مسئله قبول شرع است. بعد اون اصل مفروض را توجیهات عقلی میکنه. اما بحث های عقلی صرف نه، تحلیل میکنه جهان رو که این جهان با این موازین ما را به چه چیزی رهنمود میکنه، رهنمون میشود، که بحث های فلسفی از این قبیل مباحثه گرچه نتایجش با نتایج بحث های اصولی دین همراهه، اما اینطور نیست که مسئله پذیر یک در سبک فلسفی یا روش برهانی ما اصل مسلمی به عنوان دین داشته باشیم. اصل مسلم به عنوان بدیهیات اولیه داریم که این پایه همه معلومات است. این که از کردم مستقیم نداریم به این جهته که بعداً هم ایشون بحث فلسفی اجمالاً میکنن، اما با دریچه خاص. مسیر مسیر دیگه است، اون مطلب دیگری است که با قبول مباحث عقلی دیگر یک بحث دیگری بر آن مترتب بشه. چون مباحث عقلی هم خودش درجاتی داره دیگه. بعضی مباحث عقلی صرف است که بر اصول جهان شناسی تکیه میکنه و جهان شناسی به انسان میده. بعد بعضی از مباحث بر این اصول جهان شناسی تکیه میکنه که خلاصه بعد اون مباحث عقلی قبلی مورد توجه قرار بگیره. الاشکال السادس ان الآیات غیر صریحه فی رفع العقاب الثابت على المجرمين يوم القيامه بعد شروط الجرم. آیات غیر صریحه، صریح نیست در رفع عقابی که ثابت است مجرمین در روز قیامت بعد اینکه جرم ثابت است و عقاب لازم شد. بلی المراد بها، مراد از آیات شفاعت اینه، همین رو فقط ما میتونیم استفاده کنیم. شفاعت الانبیاء به معنا توسطهم به ما هم انبیا بین الناس و بین ربهم، واسطه میشن به اخذ الاحکام بالوحی تبلیغها الناس و هدایتهم. و هذا المقران کالبذر، این هم مثل یک بذریست که ینمو رشد میکنه و ینشعمل نشأت میگیره از او ما یستقبله، اون آثار بهش مترتب میشه. من الاقدار، از اندازه ها، اوصاف، احوال. یعنی انبیا مثل کارشون تخم پاشیه، میگیرند این معارف را در دل انسان ها القا میکنند، خب وقتی که انجام دادند ملتزم شدند مردم آثارش رو میبینند در این عالم و در عالم دیگر. شفاعت معنیش فهم عليهم السلام شفعاء المؤمنين في الدنيا، شفعاءهم في الآخرة. فالمؤمنين به این معنا که این معارفی که میگیرند به عنوان ملقی القا میکنن در دل مؤمنین که پذیرای اونها باشند، اونها آثارش رو تو همین عالم میبینن، آثار بالاترش رو در عالم دیگه. الجواب انه لا کلام فی ان ذلک من مصادیق شفاعه، قطعا از مصادیق شفاعته، الا ان الشفاعه غیر مقصوره فیه کما مر بیان. و من الدلیل علی قوله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک را نمیبخشد، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب این معنی چیه؟ وقت نبذن بیان ان الآیه فی غیر مورد الایمان و توبه، این آیه یغفر ما دون ذلک لا یغفر در غیر مورد ایمان است، که اگر مشرک ایمان بیاره یغفر. یغفر یعنی چی؟ یعنی اون اثری که شرک دارد که خلود در جهنم است، ان لا جامع المنافقین والکافرین فی نار جهنم. خب این رو دیگه نداره، ایمان که بیاد این از بین میره. پس ایمان از بین برنده چیه؟ عذابه. اینکه فقط یه ایمانی میاره همین. آخه شفاعت هر چیزی به مناسب خودشی که اون آخر رو از بین میبره، اینجا هم این شفاعت عذاب رو از بین میبره اجمالا. و شفاعت التي قررها المستشکل في الانبیاء انما هي به طریق دعوه الى الايمان و توبه، این شفاعت به طریق دعوت به ایمان و توبه است، که به هر حال ایمان و توبه همینطور که رفت میکند عذاب را، خود اونا هم میتوانند عذاب رو اگر شخص مؤمن باشد برطرف کند. اشکال هفتم اینه که طریق عقل لا یوصل الی تحقق شفاعه، اما نطق به القرآن آیات متشابهه تنفی هاتارتن و تصویت ها اخرى و ربما قیدت ها، گاهی مقیدش میکنه، و ربما اطلقت ها، قل لله شفاعت جمیعا، این مطلقه، در جای دیگه مقیدش میکنه لا یشفعون الا لمن. والادب الدینی، اگر ما بخواییم به آداب دینی متعدد باشیم، الایمان رو به بعد ایمان داشته باشیم به این آیات، اما حالا تحلیل هم بکنیم نه. و از جا و علمها الالله تعالی اصلا ازش بحث نکنیم، بل جواب انهو ان متشابهت من آیات، یه پرانتزی باز کنیم، آیا واقعا شما تو همه آیات متشابه هم رو میگید توش وارد نمیشید، یا اینکه اونجا میگید نه وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، اینا نگاه میکنن پس روز قیامت ما خدا رو میبینیم. هر کسی قائل به دیدن خدا با چشم سر نشه کافره، کذاست. اینجا هم شما توقف میکنیم یا به شفاعت که رسید توقف میکنیم. تصویر به ارجاع ها الی المحکمات، محکماتون میشود محکمات، محکمات میشود مثل متشابهات، ببخشید مثل محکمات، متشابهات هم با ارجاعش به محکمات میشود محکم، و با امر میسور لنا و امر راحت است، امکان داره، غیر مضروب دونها سطر، مانعی بر ما نیامده که ندیم سراغ متشابهات. به طور مطلق نمیتوانیم بریم سراغ متشابهات، اما با تقیید به ارجاع به محکمات كما سنجي بيانه عند قوله تعالى من هو آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابه. خب بحث دیگر این است که شفاعت به چه کسانی هست. اجمالا ایشون حال که شفاعتی که قرآن کریم مطرح کرده برای این است که انسان در تحت تربیت الهی قرار بگیره، با مسئله شفاعت روح امید برای او بیاد، مانند بقیه مسائلی که قرآن کریم به آن دعوت کرده که جنبه تربیتی داره، آیات خوف، آیات رجا. روح تربیت دینی هم اقضا میکنه که شخصی را معین نکند که این چه کسی به طور خاص شفاعت میشه. لذا مبهم ذکر فرموده است. یه اوصاف کلی را برای شفاعت شدن بیان کرده که عمدش برای شفاعت شدن رو ایشون اون آیات سوره مدثر که ابراهیم اشاره کردن میارن. بعضی از آیات خیلی ابهام زیادی داره. لا یشاؤون الا لمن ارتضا، این ارتضا به چیه مشخص نیست. شهد بالحق، من اتخذ عند الله عهدا، یا مبهمه. آیه ای که مشخص میکنه این ارتضا و اتخاذ عهد و شهد بالحق را، حال که آیه ایست که در سوره مدثر نفی می کند شفاعت را از گروهی، که معناش این است که اگر انسان های این اوصاف رو نداشتند شفاعت شامل حالشون می شه. اول این که حال که هر انسانی بانچه که انجام میده مرهون کاراشه، جز اصحاب یمین، که اصحاب یمین از گروه در اعمال بودنشون خارج شده، این اونها رو در زنجیر نمی کنه. خب معلوم شد که اصحاب یمین یه شخصیت های خاصی هستن که اونها رو نگه نمی دارن اجمالا، و این اصحاب یمین از مجرمینی که در جهنم سوال میکنند چه چیزی باعث شد که شما در جهنم بیافتید، چند وصف رو گفتن. مسلی نبودی، اطعام مسکی نمی کردی، در کارهای باطل که ابطال دین می کرده است وارد می شدی، و در قهرن تکذیب یا مدین کردنی. بعد می خواهد که اینها شفاعت شافعین شامل حالشون نمیشه. ایشون با تحلیل این آیات که در سوره مدثر است، آیات سوره مکیه که در اوائل بعثت نازل شده که هنوز تشریع جزئی در نماز، در زکات اینها نیامده بوده است، چون این تشریع بعدن آمده دیگه، مخصوصا زکات و جهاد و خمس و امثال زاله، نماز از اول تشریع نشده بوده. اول با اینکه بیان از حیطه شرک بیان بیرون، دعوت به توحید. خب این باید تحلیل بشه. مسلی یعنی کسی که خاضع است، اظهار خضوع. اطعام کننده یعنی حالت انفاق کردن، رسیدگی به ضعفا، اینا نداشتن. نخوض و ملخائزی اشکال های بی مورد بی اساس که قهرن به تکذیب قیامت. خب این کسانی که در برابر قیامت می ایستن اینا دلیل بر بطلان ندارن، فقط استبعاد میکنن. آره میشه عیزا زرن نافل از اینا لفی خلق جدید هم با استبعاد که نمیشه یک امری رو منکر شد، با حالی که شواهد بر اثباتش هست. یک چنین روحیه‌ای که خضوع اعتقادی در برابر حق کسی نداشته باشد، خضوع عملی به طور اجمال در برابر حق نداشته باشه و با این حالت به عالم دیگر برود، چون کسی به شفاعت نمیرسه. خب این رو ما خلاصش بکنیم، یعنی اصول دینی را ندارد، اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد، اعتقاد به نبوت، شفاعت نمی کنن شفاعان مگر برای کسی که خوشون باشن، یعنی خوشون باشن از دینش، یک دینی را داشته باشن، دین الهی داشته باشن، یعنی مؤمن وارد قیامت بشن. اتخاذ عهد، عهد عبودیت، شهد بالحق هم همینه. وقتی که این آیات تحلیل بشه، مضامین اون آیاتی که به طور مبهم اثبات میکند برای کسانی شفاعت را روشن میشه. خب این اجمال بیانات ایشونه. تا فی من تجری الشفاعه قد اعطانا تعین المشفوعه مشفوع لهم، تعین مشفوع لهم یا مرقما لا یلائم التربیه الدینیه کل الملائمه الا یعرفو، من اینکه شناخته بشن به ما لا یخلوان چوب ابهامه، به طور مبهم از اونها نامی برده بشن. و علا ذالک جرا بیان القرآن، بیان القرآن هم همین گونه است. قال تعالی کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، در بهشت اینا سؤال میکنن عن المجرمین، اشراف بر جهنمی ها پیدا میکنن، ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المسلم ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بیان سبحانه و فیها در این آیه ان کل نفس مرهونتون یوم القیامه به ما کتبت من از زنو رهینه، یعنی گرو، در گروه. گرو کیه؟ در گرو کسی که خلاف کرده دیگه، الا اصحاب یمین که نه، مأخوذتن به ما اسلفت من الخطایا، اخذ می شود به اون خطایایی که در گذشته انجام دادی، الا اصحاب الیمین فقط فکو من الرهن، یا فکو من الرهن، اینها از رهن فک شدن، رها شدن، و اطلقو و فقط رو فی الجنان، رها شد. خب اجمالا میفهمند که اصحاب یمین در بهشت هستند. حالا دو گونه وارد بهشت میتوانند بشن اصحاب یمین، یا بدون شفاعت یا با شفاعت. حالا اینو فقط زمینه شو از میکنم که ایشون بیان میکنه. ثم ذکر انهم غیر محجوبین عن المجرمین، این اصحاب یمین محجوب از مجرمین نیستن، الذین هم مرهون به اعمالهم مأخوذ علیهم فی سقر، که در جهنم اخذ شدن. یتساءلون عنهم سلوکهم فی النار، چرا در نار آمدید؟ و هم یجیبون بالاشاره الى عدت صفات ساقت هم، این صفاتشان را کشنده است الى النار. ف
فضع على هذه الصفات که بر این صفات تفریق کرده است که بنده او لم ینفعهم لذالک شفاعت الشافعین. پس این اوصافی است که با اینها بوده، شفاعت شامل حال ایشان نشده. اصحاب یمین این اوصاف رو نداشتن، ام اون بیانی که ایشون استفاده میکنن برای اصحاب یمین که عام است به این صورته، عام است از این که عملا هم اینها گناهی نداشتند، با اعتقاد صالح رفتن و عمل صالح، یا نه اعتقادشون صالح بوده اما عملشون لغزشی داشته، با شفاعت وارد بهش شدن. و مقتضا هذا البیان کون و اصحاب الیمین غیر متصفین به هذه الصفات التي يدل الكلام على كونها هي المانعه عن شمول الشفاعه. اینا متصف به این صفاتی که دارد میگه، برای اینکه ایشان این صفات مانع از شفاعت است نداره. و اذا كان غیر متصفین به هذه الصفات، وقتی متصف به این صفاتی که مانع از شمول شفاعت است نیستن، وقد فکر الله نفوسهم عن رهانت الذنوب، خدا نفس ایشان را جدا کرده است از مرهونیت گناه و آثام، دون المجرمین، نه اون مجرمینی که در محروم از شفاعتن در جهنم هست، المسلوکین فی سقر. فهذا الفک و الاخراج، این جدا شدن و خارج شدن از گناهان، اینا ما به شفاعه. فاصحاب الیمین هم المشفعون، اینا اجمالا شفاعت میشن، قابلیت برای شفاعت رو دارن. و فی الآیات تعریف و اصحاب الیمین به انتفاع الاوصاف المذکورت عنهم، که این اوصاف از اونها نیست. حالا ببینید این اوصاف چیه؟ بیان و ذالک ان الآیات، خوب نکات استفاده رو قرض نست که ما بدانیم که ایشون از کجاهای آیات استفاده کردن، از سیاق آیات، اینا خیلی مهمه. ولی خب بحثش انسان در جای دیگه میکنه، بحثه تفسیری بحثه استدلالیه، بحثه تفسیریه ایشونه. ان الآیات واقعتون فی صورت المدسه و هو و هی من الصور النازله به مکه فی بدء البعثه کما ترسل الیه مضامین الآیات، یا ایها المدسه رو اینها الواقعه فیها آیاتی که در اون ولم یشأ یومئذ الصلات و زکات به کیفیت موجود الیوم. پس اینطور نیست که الان گفته بشه اصحاب یمین حتما باید نمازخون اینطورین هم باشن. روشن میکنه که مسلی هستن اما نه به این صورت. فالمراد بالصلات فی قوله لم نکن من المسلین التوجه الى الله بالخضوع العبودی، توجه به خدای متعال است با خضوع عبودی که او رو قبول داره، او رو رب قبول داره، او رو معبود قبول داره. و به اطعام المسکین مطلق الانفاق علی المحتاج فی سبیل الله دون الصلاة و زکات المعهودتین فی شریعت الاسلامیه. و الخوز هو الغور فی ملاح الحیات در لهو و لهو دنیا و زخارف دنیا، اصارفت للانسان ان الاقبال علی الاخرت، که انسان رو نمی گذرد رو به آخرت بکنه، قبول بکنه. و ذکر الحساب یوم الدین، حساب روز قیامت رو انسان یاد آورد. اب تعمق فتن، یا وارد یا موجب میشود که انسان وارد بشود عمیقا در طعن در آیات خدا که مذکر روز حساب است، المبشرت منظره. مثل کسانی که استهزا میکنن که آیات نازل میشون ما خلاصه زنده میشیم، مگه میشه چجوری میشه؟ نشنیده یا شنیده بدون تعمق شروع میکنه به استهزا، یا استهزای نبوت یا استهزای قیامت. بله، اما الان داره حال اینها رو داره بیان میکنه. زمان نزول رو بعد ملاحظه بکنی که میخواد چیکار بکنه این مشکینی که اون طرفن قیامت رو قبول ندارن، ما هم مشکینی قیامت رو قبول ندارن دیگه، و وحی و ارتباط با خدا و اینها رو قبول ندارن، خواهد اینها رو بکشونه به توحید و به تلبس با حاضر صفات الانوه و یه ترک و صلات الله و ترک و انفاق فی سبیل الله و الخوض و تکذیب و یوم الدین ینهدم ارکان الدین، ارکان دین منهدم میشه دیگه، شخص دیگه دیندار نیست. و به تلبس بها، وقتی شخص متلبس به این چهار مسئله شد، یقوم تقوم و قاعدتو علی ساق، قاعده دین استوانه دین بر اساسش قائم میشه. فإن الدین هو الاقتداء بالهدات الطاهرین، دین اینه به هادیان الهی که انبیا باشن اقتدا بکنه. چگونه؟ بالاعراض عن الاخلال الی الارض، از خلود به زمین اعراض بکنه که بگه ما یهلکنا الا الدهر، دهری بشه. و الاقبال الى یوم لقاء الله و هازانه هما ترک الخوض، این دوتا این است که فرو نره در معارف دین به صورت مسخره کردن و اینها، و تصدیق و یوم الدین. و لازم و هازینه، لازمه این دوتا اعتقاد عملا التوجه الى الله بالعبودیه و السعی فی رفع حوائج جامعه الحیات و آزانه هم السلات و الانفاق فی سبیل الله. این چجوری اینها با همدیگه معنا شد. حدین یتقوم به حسب جهت العلم و العمل، قوام دین از جهت علم و عمل به این جهات چهارگانه است. و تستلزم بقیت الارکان، خب اگر کسی به عاقبت نیکوی اعتقادی داشت، خب قطعا ابتدای نیکوی هم معتقد خواهد بود. نمیشه کسی معتقد به معاد باشه اما موحد نباشه. که توحید و نبوه بخواد خضوع بکنه اما راه خضوع رو قبول نشه باشه که نبی هست، نمیشه. کسی که خضوع عبودی بخواد داشته باشد در برابر حق تعالی، اون راه ها رو هم در برابرش خاضع خواهد بود. استلزامن هازا، فاصحاب الیمین هم الفائزون به شفاعه، اونها به شفاعت میرسند. و هم المرضیون دینن و اعتقادن، اونهایی هستن که از نظر دین و اعتقاد مورد رضایت هستن. حالا سبا کانت اعماله هم مرضیه غیر محتاجت الا شفاعت یوم القیامه، اون دو قسمی که عرض کردیم، او لم تکن و هم المعنیون به شفاعت، اونه که اعمالشون مرضی نیست مورد شفاعت مقصود به شفاعت هستن. فالشفاعت للمذنبین من اصحاب الیمین، نتیجه این بیانات می شود. وقد قال تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، خب این استشهاده به این آیه میخوان بیان میکنن که این زن به چه ذنبیه که اصحاب یمین دارند و مشمول شفاعت قرار میگیرند. اون ذنوب خلاصه کبیره است، نعوذ بالله. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از کبائر اجتناب بکنید ما سیئات که صغائر باشد تکفیر میکنیم، چشم پوشیم. خب فمن کان له ذنب باق الی یوم القیامه فهو لا محال من اهل الکبائر از لو کان از ذنب من از صغائر، فقط صغائر گاه و بیگاه ها، نه اصرار که طبق بعضی از روایات اصرار و صغائر از کبائره، لکان مکفرن ان او چشم پوشی می شود. فقط بان ان الشفاعت لأهل الكبائر من اصحاب الیمین، این بحثای چی شد؟ آیه ای شد. وقتی بحثا رو به صورت آیه ای بیم جلو منطبق با روایت بشه. وقت قال النبی صلی الله علیه وسلم انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی و اما المحسنون که کبیره ندارن فما علیهم من سبیل، برای ایشان راهی نیست، این اونا میرن شفاعت در این درجه لازم ندارن، چون شفاعت درجات داره دیگه، در یه درجهش همه انبیا بهش نیاز دارن، اون درجه خیلی عمیقش که حالا روایتش میاد و معنا میشه، اما اون درجه‌ای که ادعی میرن سراغش که حتما جهنمی نشن، این در این درجه است که از گناهان رهیده بشوند، از لوازم گناهان رهیده بشوند، به طور ابدی نمانند، حالا یا نعوذ بالله عذابی میکشند بعد شفاعت شامل حالشون میشه، یا نه از اول به حال گناهانشون به اون مقدار نیست که به حال عذاب بکشن، عذابهای قبلی رو کشیدن نعوذ بالله در برزخ یا حول خود قیامت. خب حالا توضیح میدهند که چرا اصحاب یمین به اصحاب یمین نامیده شدند در برابر اصحاب شمال، اصحاب شمال کیانند، وقت اصحاب یمین رو با آیاتی که به اصحاب میمنه تعبیر میکنند به گونه این توضیح میدن که بحثش انشاءالله بعدا. صلی الله علی محمد و آله.